بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 333.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و الذی یقتضیه النظر اما فی ما نحن فی مما جوز شرعا بیعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منزما اذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه دیروز ابتدای این مسئله ما این رو بحث کردیم که اگر کسی ظرف رو با مظروف با هم وزن بکنه، وزن مجموع رو میدانیم، اما وزن مظروف به تنهایی برامون معلوم نیست. وزن ظرف به تنهایی کمکم کنید برامون معلوم نیست. معاملمون هم میخواد بره رو چی؟ روی ظرف و مظروف با هم دیگه، جفتشو با هم میخوایم بفروشیم. ایشون فرمود این بی جائزه، مشکلی هم نداره، بلکه اختلافی نیست، بلکه اختلافی نیست، یعنی مخالفی ما پیدا نکردیم. فقط مرحوم شهید ثانی در روزه با یه قیلی مطرح کرده که قائلش هم معلوم نیست. بعضی از اهل سنت هم معتقد به عدم جواز شدن به دلیل قرار که دیروز بیان کردیم. ایشون در بحث امروزمون میخواد نظر خودش رو تبیین بکنه. اما یه نکته بهتون عرض بکنم، ما این مسئلمون موضوعش چیه؟ موضوعش بیع ظرف و مظروف با همه، درسته؟ اما ایشون تو نظری که میخواد بده یه مقداری بحث رو توسعه میده. یعنی چی؟ یعنی هم بحث بیع ظرف و مظروف رو بحث میکنه، هم بیع دو چیزی که با هم مصاحب شدن ولو ارتباطشون ظرف و مظروف نیست. مثل این که مثلا فرض کنید یک شمشی شما دارید، بخشش تلاست، بخشش مسه، بخشش قلعه، بخشش سربه، به هم چسبیده است. وزن طلا جداگانه نمیدونیم چقدره ها، وزن اون قلع رو هم نمیدونیم چقدره، اما رو هم دیگه میگذاریم رو ترازو معلومه وزنش چقدره. آیا من میتوانم با دانستن وزن مجموع معامله بکنم یا نه؟ این رو هم ایشون میخواد بحث بکنه، ولذا بحث یه مقداری توسعه پیدا میکنه. ایشون ابتدا میره سراغ خود این ظرف و مظروف. دقت کنید، میفرماید نظر من شیخو بخواید، نظر من اینه که بحث رو باید ما سه قسمتش بکنیم. یک قسمت بحث مربوط به همین ظرف و مظروفه. دوستان بزرگ گوا، در بحث بیع ظرف و مظروف تو مسئله قبل خوندیم اگر شما وزن مجموع را بدانید، معامله مظروف به تنهایی با اندار اشکالی ندارد، ولو شما وزن مظروف به تنهایی رو نمیدانید اما اشکال نداره، درست شد؟ وقتی مظروف به تنهایی معاملش اشکال نداره، ایشون میفرماد خب با ظرف هم اشکال نداره. ما قطع پیدا میکنیم که بیع مظروف وقتی به تنهایی جائز است، بدون اینکه ما علم به وزن مظروف داشته باشیم، منزمن به ظرف هم جائزه. چرا؟ چون انضمام ظرف به مظروف در معامله نه مانع برای بیع ایجاد میکنه نه شرطی رو از بین میبره. چه مشکلی ایجاد میشه با اضافه شدن و ضمیمه شدن ظرف به مظروف؟ شما که تو مسئله قبل گفتی بیع مظروف به تنهایی بگو جائزه، ولو شما علم به مقدار مظروف نداری. خب وقتی بیع مظروف به تنهایی جائزه، بیع مظروف با ظرف هم جائزه. دلیل نداره که ما اینو بخوایم منعش بکنیم. نه ذمیم شدن ظرف مانعی برای بی ایجاد میکنه، کمکم کنید، نه شرطی رو از بین میبره، لذا بی جایزه. فقط ممکنه شما بگید آقا ظرفمون موزون نیست. میگم خب موزون نباشه ظرف، ولو وزنی هم معامله نشه، بالاخره ظرف طرف داره میبینه و معامله میکنه دیگه. حالا وزنی نباشه، بالاخره مشاهده داره میکنه، معامله میکنه، وزن مظروف رو هم که قرار شد ندانستنش مشکلی ایجاد نکنه دیگه، لذا این مشکلی نداره. اما غیر بیع ظرف و مظروف، مثل اون مثالی که زدم، یعنی هر جا دو چیز به هم زمیمه بشه به گونه ای که یکی از این دو چیز، کمکم کنید، معاملش بدون دانستن وزنش بگو جایز نیست. طلا رو شما نمیتونی بدون دانستن وزنش معامله کنی. الان این شمش طلا با این قل به هم چسبیده، مثلا مثال دیگه، با هم دیگه گذاشیم تو ترازو، بهمون گفتن وزنش اینقدره. وزن مجموع رو من میدونم، اما وزن طلا به تنهایی رو نمیدونم، وزن اون قلع به تنهایی رو نمیدونم. آیا این معامله جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرماید اینجا دو حالت پیش میاد. گاهی قرار پیش میاد، یعنی این معامله رو عرف چی میدونه؟ قراری میدونه. اگر قرار پیش میاد، ایشون میفرماید که این معامله جایز نیست. مثال بزنم براتون کجا قرار پیش میاد، دقت کنید. فرض بکنید تو همین مثالی که من زدم، طلا چسبیده به قلعه، وزنش میکنیم میبینیم حالا به تعبیر ایشون 2000 مثقاله، مجموعش 2000 مثقاله، اما نمیدونم طلایی که توش به کار رفته 100 مثقاله یا 1000 مثقاله. ممکنه طلاش 100 مثقال باشه، بگید قلعش 1900 مثقال باشه. ممکنه طلاش 1000 مثقال باشه، قلعش هم 1000 مثقال باشه. حالا فرض کنید. ایشون میفرماد خب این معامله اندل اغلا خطره، تمامش خطره، چون قیمت قلع دوستان با قیمت طلا زمین تا آسمون فرق میکنه. خب این طلاش 100 مثقال باشه یه جوره، 1000 مثقال باشه یه جور دیگه است. این معامله خطریه، و اگر کسی همچین معامله ای بکنه سرش کلا بره، اغلا او رو بگید سرزنشش میکنن، میگن آقا چه معامله خطریه تو انجام دادی. قرار که شد به باطله، به جایز نیست، درست شد. اما یه وقتایی دوستان قرار نیست. مثال بزنم برای جایی که قرار نیست، شما به جای طلا و قلع فرض بکنید یه قسمتش مس، یه قسمتش قلعه، که قیمت مس و قلع تو بازار بگو یکیه. فرض بکنید قیمت قلع با قیمت مس یکیه تو بازار. الان اینا به هم چسبیدن، من میرم میذارم تو ترازو، تو ترازو 2000 مثقاله، نمیدونم مسش 100 مثقاله، قلعش 1900 مثقال، یا نه مسش 1000 مثقاله، کمکم کنید، قلعش هم 1000 مثقاله، نمیدونم این رو. ایشون میفرماد اینجا قرار نمیتونه جلوی منو بگیره. چرا دوستان قرار نمیتونه جلوی منو بگیره بگی این معامله باطله؟ چون قرار نیست، قیمت مس و قلع یکیه تو بازار، مجموع رو هم که من میدونم 2000 مثقاله دیگه. از حیث قرار دوستان مشکلی برای من ایجاد نمی شود. عرف اینو خطر نمیدونه، میگه بالاخره حالا مثلش 100 مثقال باشه یا 1000 مثقال، هر چی باشه، هر چی باشه تو ضرر نکردی، قیمت چیه کیه دیگه. مثل طلا و قل نیست که زمین تا آسمون قیمتش فرق بکنه، لذا قرار نمیتونه جلوی صحت این معامله رو بگیره. اما ممکنه یه کسی بگه، دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه یه مانع دیگر داریم غیر قرار. میگیم اون مانع دیگه چیه؟ اون مانع دیگه رو اینجوری بیان میکنن، میگن ما نص و اجماع داریم بر این که شرط است مکیل و موزون کیل و وزنش معلوم باشه. مس مکیل و موزون، موزون هست یا نیست؟ مس موزونه. قل موزون هست یا نیست؟ موزونه. اما من وزن مس رو نمیدونم، وزن قل رو نمیدونم. از باب عدم علم به وزن در موزون بگیم به باطله، به خاطر نص و اجماع، چون نص داریم اجماع داریم برای این که موزون باید وزنی خرید و فروش بشه، مکیل باید کیلی خرید و فروش بشه، و اینجا وزن رو ما نمیدونیم. شیخ انصاری میفرماید من این حرف رو قبول ندارم. چرا؟ چون نص و اجماع نمیگه که شما جز جز بگو مبیع رو باید اطلاع داشته باشی. آقایون شما میری توی میوه فروشی، زده خیار کیلو 2000 تومن، گوجه کیلو 2000 تومن، یه دونه پاکت ور میداری، 5 تا گوجه میذاری توش، 10 تا خیار میذاری توش، یه پاکت میذاری تو ترازو، به یه اشکال داره یا نداره؟ جفتش 2000 تومنه دیگه، 2 کیلو شد. حالا نیم کیلو گوجه، 1 کیلو نیم خیار، یا 1 کیلو گوجه 1 کیلو خیار، یا 1 کیلو نیم گوجه نیم کیلو خیار، هرچی. لازم نیست که شما جز جز بدونی وزنش چقدره، عمده این است که مجموع رو میدونی، کافی. شیخ میگه همین که مجموع رو شما میدونی، 2000 تومن نیست، بیشتره. خب اونجوری که دیگه قیمتشون یکی نیست که. عرض کنم خدمت شما مجموع این قلع و سر با من میدونم 2000 مثقاله. حالا میخواد سر بش 1900 مثقال باشه، بگو مثلش مثلا 100 مثقال یا نه اون 1000 مثقال باشه، اینم 1000 مثقال باشه، این دیگه مهم نیست. لذا ایشون میفرماد این نص و اجماعی که شما گفتی اینجا رو شامل نمیشه، چون وزن مجموع برای ما معلومه. یه صورت سومی داریم، دقت کنید، یه صورت سومی داریم و اون صورت سوم اینه. ببینید این صورت دوم چجوری بود، من این صورت دوم یه بار دیگه اجمالاً عرض بکنم. صورت دوم دوستان که ما دو حالت درش درست کردیم، گفتیم طلا و قل یا مس و قل اینا به هم چسبیدن. ویژگی این حالت صورت دوم این بود که چه طلا چه قل چه مس چه قل به تنهایی بیعش بدون وزن کردن، بگید معاملش صحیح نیست. صورت سوم دوستان، صورت سوم به گونه ایست که در یک طرف بیعش منفردن با فرض علم به مجموع صحیحه، اما در طرف دیگر بیعش بدون دانستن وزن خودش با فرض علم به مجموع وزن مجموع صحیح نیست. مثال بزنم براتون، این فرقش با صورت دوم اینه. ببینید اون مثالی که دیروز ما میزدیم، فرض بکنید نقره ای رو که مثلا باش انگشتر میسازیم، تو ساخت این انگشتر مقداری شمع یا موم به کار بردیم. دیروز عرض میکردیم شما اگر این انگشتر رو بذارید تو ترازو و وزن بکنید، ولو بخشی از این انگشتر و وزنش مال چیه؟ مال اون شمعشه. بی انگشتر ولو شما وزن خالص انگشتر رو نمیدانی، با علم به وزن مجموع اشکال نداره. بی نقره منفردن با علم به وزن مجموع اشکال نداره، اما بی شمع منفردن با علم به وزن مجموع کافی نیست. یعنی یه کسی بگه آقا من انگشترشو نمیخوام، اون مومشو میخوام، مثلا یه 1000 تا انگشتر بهش بدن، بگه آقا من میخوام مومشو آب کنم ببرم، انگشتر نقرش مال خود، اون مومشو رو من لازم دارم. نمیتونیم وزن کلشو بسنجیم، ترازو بکنیم، بعد بگیم آقا با علم به وزن مجموع انگشتر و موم رو معامله میکنیم به تنهایی. اون به این جایز نیست، یه طرفش جایزه یه طرفش جایز نیست. این مثل طلا و قلع نیست که تو هر دو طرف جایز نیست، یه طرفش جایزه یه طرفش جایز نیست. ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما اگر شمع در این معامله تو مثال ما تابع محسوب میشه، بیش صحیحه. چند تابع اگر محسوب میشه که سابقا گفتیم بیعش سیه. بیعش سیه یعنی چی؟ یعنی هر دو با همدیگه بیعش سیه. اونی که ما سابقا تو مسئله پیش گفتیم سیه چیش سیه بود دوستان؟ بیع نقره به تنهایی بدون شمع، یعنی شمع جزء مبی نباشه، اونو اونجا گفتیم سیه. الان میگیم اگر شمع تابع باشه اصلی نباشه، ایشون میفرماید اگر بیع هر دو با هم باشه باز صحیحه، مگر اینکه شمع تابع محسوب نشود. که اگر تابع محسوب نشه، مثلا خیلی شمع و موم رو به کار برده که بخش زیادی از وزنش مال شمعشه، اونجا دیگه ممکنه یک کسی بگه بیع جائز نیست. این مقدار رو بخونیم تا برسیم به بقیه مطلب. والذی یقتضیه النظر، اما فیما نحن فیه. آقایون فیما نحن فیه یعنی کجا؟ یعنی جایی که ظرف و مظروف رو با هم میخوایم معامله کنیم. ولذا خودش میگه مما، از اون مواردی که جوز شرعا بیع اون مظروف منفردن عن ظرف، که تو مسئله سابق گفتیم دیگه، از اون مواردی که شرعا مجاز است بیع اون مظروف منفرد از ظرف. منفرد از ظرف یعنی ما مظروف رو به تنهایی فروختیم، ظرفشو نمیخوایم بفروشیم. مع جهالت وزن المظروف، با اینکه وزن مظروف رو نمیدونیم، فقط وزن مجموع رو میدونیم، اما بیع صحیح است با اندار که سابقا میگفتیم. اینجا میگه فلقت او بالجواز منزمن. فلقت او یعنی قطع داریم به جواز بیع مظروف منزمن به ظرف، یعنی میتونیم با ظرف با هم دیگه هم بفروشیم، ولو علم به وزن ظرف به تنهایی، علم به وزن مظروف به تنهایی نداریم، فقط وزن مجموع رو میدونیم، بازم جائزه. چرا؟ از لم یحصل بالانزمام، چون با انزمام ظرف به مظروف حاصل نمیشود مانع، یعنی مانعی برای جواز بیع. ولر تفع شرطون، شرطی هم از بین نمیره، نه مانع ایجاد میشود نه شرطی از بین میره. اضافه شد، آخه بیع مضروب به تنهایی رو که ما گفتیم جائزه، الان که ظرف اضافه شده میخواد چه مشکلی را ایجاد کنه برای ما؟ نه مانع ایجاد میشه نه شرط از بین میره، ولذا بیع ظرف و مضروب با هم دیگه هم جائزه، ولو ما علم به ظرف و مضروب به تنهایی نداشته باشیم وزنش رو. و اما فی غیرهی، این اما فی غیرهی در واقع از بحث ظرف و مضروب داره چی میشه؟ بگید خارج میشه. در غیر بیع ظرف و مظروف معن من احد المنزمین اللذین لا یکفی فی بیعه منفردن معرفت و وزن المجموع، اونجایی که دو چیز به هم زمیمه شدن، مثل اون طلا و قل، مثل اون مس و قل، دو چیز به هم منزم شدن، اما دو چیزی که کفایت نمی کنه در بیع منفرد هر کدام معرفت وزن مجموع، یعنی شما نمیتونی طلا رو به تنهایی بفروشی با علم به وزن مجموع، نمیتونی قلع رو به تنهایی بفروشی بگو با علم به وزن مجموع، نه خود طلا رو باید بدون وزنش چقدره. اگه بخواد فقط طلا رو بفروشه نمیتونه به علم به مجموع وزن مجموع اکتفا بکنه، باید خود طلا رو بدونه چقدره. اینجا دو حالت پیش میاد، فلقت بالمن مع لزوم القرار شخصی. ما قطع پیدا میکنیم به منع این معامله. آقایون منع معامله در صورتی که بخوایم هر دو رو با هم بفروشیم دیگه، ها، یعنی طلا رو با اون قلب با هم بفروشیم، وزن مجموع رو میدونیم اما وزن تک تک رو نمیدونیم، اینجا منع داریم، قطع داریم که این بی جائز نیست در صورتی که قرار پیش بیاد. دوستان بزرگوار، این کلمه شخصی که اینجا آورده به قرینه مطالب بعدیش در مقابل قرار نوعی نیستا، چون اصلا قراری که باعث ابطال بیعه قرار شخصی نیست، همون قرار نوعیه. دقت میکنین؟ مراد از این قرار شخصی در مقابل قرار نوعی نیست، یعنی این شخص معامله رو نوع مردم قراری بدانند. حالا قرینش هم براتون عرض میکنم، چون مقابلش یه چیز دیگری اومده. کما لوبا از سبیکتن، سبیکه یعنی طلا یا نقره آب شده، مثلا سبیکه ای از ذهب مثل شمش طلا، مرددن بین مئت مسقال و الف، نمیدونیم 100 مسقال طلا داره یا 1000 مسقال، مع وصلت من رساس، با وصله ای از رسال رساس. وصله دوستان یعنی متصل به شیء، رساس هم دوستان یعنی سرب یا قلع، یعنی یه قلعی چسبیده به این طلا. درست شد؟ قد بلغ وزنهما الفی مثقال، وزن جفتش با هم میدونیم 1000 مثقاله، اما طلاش رو نمیدونیم 100 مثقاله یا بگو 1000 مثقال. گاهی این طلا لابلای قلعه نمیبینیمش، واقعا نمیدونیم 100 مثقال ریختیم یا 1000 مثقال. تو دفترم اتفاقا یادداشت کردیم اما نمیدونیم 3 تا 0 گذاشیم یا 2 تا، نمیدونیم 100 مثقال طلا داره یا 1000 مثقال طلا داره. خب ببینید دقت کن، این که من گفتم اون قرار شخصی، قرار شخصی نیست، همون قرار نوعی خودمونه. ببینید چی میگه این قرینشه، میگه فان الاقدام علی هذا البی، بگید اقدام علی ما فیه خطر یستحق لاجله اللوم من العقلا، یعنی نوع مردم یه همچین معامله رو چی میدونن؟ خطری میدونن، ولذا بین نوعاً چیه؟ قراره. اون شخصی رو دوستان گولتون نزنه ها، بعضی از معاشین تصریح کردم که این شخصی در مقابل نوعیه، غلطه، شخصی در مقابل نوعی نیست. چرا؟ اولا به این قرینه، ثانیا سابقا ما گفتیم اصلا قراری که میگیم مبتله بیعه، بگیر قرار نوعیه، اینو سابقا ایشون بحث کرد، لذا این قرار در مقابل نوعی نیست. این قرینش هم عرض کردم دیگه، لعجلهی اللوم من العقلا، عقلا دیگه بحث شخصی نیست دیگه. خب این تا اینجا، اما مع انتفاء القرار شخصی، اما اگر قرار وجود نداشت، تنها مانعمون چیه حالا که قرار وجود نداره؟ و انحصار المانع فی النص الدال علی لزوم الاعتبار بالکیل والوزن، مانعمون اون روایتی است که دلالت میکنه که ما حتما باید مکیل و موزون رو چکار کنیم؟ کیل و وزن بکنیم. ول اجماع، اجماع رو عطف به نص بکنید، یعنی انحصار المانع فل اجماع المنعقد علی بطلان البیع اذا کان المبیع مجهول المقدار فل مکیل و الموزون. گفتن اگر مبیعتون کیل و وزنش معلوم نیست اما مکیل و موزونه، این بی باطله، اجماع داریم نص داریم. پس گیر کار ما الان دیگه قرار بگو نیست، چیه؟ نص و اجماعی که میگه مکیل و موزون باید کیل و وزن بشود. ایشون اینجا میگه فلقت و بالجواز، ما اینجا قطع داریم به جواز، مشکلی نداره، نص و اجماع هم نمیتونه مشکل برای ما درست کنه. چرا؟ کمکم کنید، لأن النص و الاجماع انما دلا، نص و اجماع دلالت میکنه علی لزوم اعتبار المبیع لا کل جزء منه، میگه مبیعتون باید وزنش معلوم باشه. خب مبیعمون وزنش معلومه، مبیع کل این دوتاست دیگه. مثال زدم، مثل اونجایی که به جای طلا و قلب چی داریم؟ مس و قلب داریم که قیمتش برابره. چرا مثال زدم به مس و قلب بعدم قید کردم که قیمتش برابر باشه؟ برای اینکه قراری دیگه نباشه بین عقلا. خب وقتی قرار نیست، وزن مجموع برای ما کافیه. مثل همین خیار و گوجه میمونه که عرض کردم خیار 2 تومن، گوجه هم 2 تومن. خب دیگه حالا میخوان نیم کیلو از اون باشه، 1.5 کیلو از این، یا هر کدوم 1 کیلو باشه، هر جور باشه، مهم اینه که جفتش 2 کیلوه دیگه، من 4 تومن میدم میام بیرون، ضرری اتفاق نمیفته، قراری اتفاق نمیفته، اون نص و اجماع هم شامل این موارد نمیشود. اما صورت سوم، ولو کان احد الموزونین یجوز بیعه منفردن مع معرفت وزن المجموع دون الاخر. آقایون فرق این صورت سوم با صورت دوم چیه؟ تو صورت دوم نه طلا رو من میتونستم به تنهایی معامله کنم با علم به وزن مجموع، کمکم کنید، نه قلع رو میتونستم به تنهایی معامله کنم با علم به وزن مجموع، اما اینجا یه طرفش جائزه یه طرفش جائز نیست. لو کان احد الموزونین، مثل اون نقره و شمعی که در اون انگشتر نقره به کار رفته، یکی از موزونین یجوز بیعه منفردن که نقرش باشه مع معرفت وزن المجموع. چرا؟ چون اون عرض کنم شمع و مومش خیلی کمه، همینقدر که شما وزن مجموع رو بدون نقره رو میتونی معامله کنی دون الاخر، اما اگر یک کسی فقط شمعش رو نیاز داره، شمع رو به تنهایی نمیتونه معامله کنه با علم به وزن مجموع. کما، حالا مثال رو خودش میگه، کما لو فرضنا جواز بیع فزه نقره ای که المحشا به شمع ها، یعنی در واقع شمع اندود شده، موم اندود شده، و عدم جواز بیع شمع کذالک. اما شمع رو شما نمیتونی با علم به وزن مجموع معامله کنی. اینجا فان فرضنا شمع تابعا، اگر شمع تابع باشه لا یزر جهالتو، جهالت به جهالت به وزن شمع، جهالت به وزن نقره بگید ضرر نمیزنه، وزن مجموع کافیه برای بیع هر دو. و الا فلا، و الا یعنی اگر تابع نباشد اونجا عرض کنم خدمت شما جهالتش مضر و بی صحیح نیست. تمام شد. سوال دارید؟
پس اگر یکیشون تابع دیگری باشه بی صحیح، اگر دو تایی جدا از هم باشه،
اگر تابع نباشه بله دیگه صحیح نیست.
باشه ولی میتوان
بره یه جایی دیگه معامله کنه که قلب خالص بخره. من چرا این بی برام مشکل؟ ببینید اون که قرض شخصی خودشه. این آقا اگه نظرش اینه که قلعه بیشتر میخواد، نمیدونه این چقدر داره، بره یه جای دیگه معامله کنه. این معامله نه قرار است که بخواد باطل باشه، نه نص و اجماع شاملش میشه. چرا؟ چون نص و اجماع میگه آقا شما وزن مبیع رو باید بدونیم، مبیع هم جفتشه، قرارم که نیست که. مشکل بی چیه؟ این که این آقا قرارش اینه که اون که به درد ما نمیخوره، که اون که مبتله بی نیست. بله، حالت اول صورت دوم.
اونجا ما که نمیخوایم یکی از مظروفین، یعنی ما یکی از اونا رو بفروشیم، ما میخوایم مجموع رو بفروشیم، قرار نیست که.
قرار یعنی چی؟
مجموع اول شو میدونیم.
قرار یعنی چی؟
یعنی جهالت داشته باشیم.
نه
دیگه.
نه ما که بحث کردیم اینو، ایشون جنبندیش تو قرار شد خطر، اینجا معنا کرد، گفت قرار یعنی خطر. اینجا خطر هست یا نه؟ خطر هست از نوع سوپرش، طلا خیلی گرون شده. خطر کجاش خطر نیست؟ 100 مثقال یا 1000 مثقال، تو مس و قلب شما نمیتونی بگی خطره، خطر نیست. اما شما همین معامله 100 مثقال یا 1000 مثقالی رو بکن، بعد 100 مثقال در بیا، ببین مردم میگن شما معامله خطری کردی یا نه. دیگه
استاد چطور نمیتونه اینجا منظور همون قرار شخصی باشه؟ چون توی همون مس و قلب خب ممکنه این فقط منظورش مس باشه، قلب نخواد به اون اندازه ای که هست، ولی اینکه قیمتشون هم مساوی.
اصلا قرار شخصی که به باطل نیست که. آقا چرا ایشون بگه فلقت و بالمن مع لزوم القرار شخصی؟ ضمن این که اگر قرار شخصی است، پس چرا بعد میگه یستحق لاجله لوم من الاغلا؟ اغلا که نباید لوم کنن که، من قرض شخصی خودم بوده، چرا ربطی به اغلا داره؟ روشن آقا، این اینقدر روشنه برای من که محکم گفتم اون محشی اشتباه کرده. شما هم سوال دارید؟ جلسه قبل بودی؟ خب باید جلسه قبل رو ببین. میخوام تکرار کنم، حق دیگران ضایع میشه، چون ما قبلا گفتیم این چون کمه اشکال نداره.
استاد اینجا که گفتش که طلا مثلا با قلب مخلوط شده جایی فروش میشه، پس این دیگه قابل فروش نیست، همینج میمونه رو هوا؟
نه باید جداش کنن.
اگه جدا نشه
چی؟ هیچی دیگه، باید جداش کنن بفروشن، جدا نکنن نمیتونن اینجوری معامله کنن. بی نمیتونن رو کنن. حالا به مصالحه یا به یه کار دیگری، اون یه بحث دیگه است.
شاید این مشتری بگه من اینو میخرم چون خالص نیست، از هر دو جهت
اما بی باطله. بحث رضایت نیست که، توی معاملات آقا رضایت مشکل رو حل نمی کنه. اگر بی قراری باشد ولو این آقا راضی و آقا هم راضی، پایده
نداره.
می دونم آقا بی رفته روی مجموع، اما در این حال خطره. بی رفته روی مجموع، سوال خطر هست یا نیست؟
در واقع داره مشاهده
این میخواد. جواب منو بده. جواب منو
نیست.
نه نگید خطر. نه اگه بگید خطر نیست، این بیه شما یه همچه معامله میکنی؟ اگه به اندازه 100 مثقال طلا پول ازت بگیره معامله میکنی. اما اگه به اندازه 500 مثقال طلا ازت بگیره، بگه آقا من نمیدونم این 1000 مثقال طلا داره یا 100 مثقال، شما پول 500 مثقال طلا رو بده، حالا یا این در میاد یا اون. ببین آقا جواب منو بده، اونو که شنیدم از شما قبول. سوال
اگه پول میپرسین
که چرا من اصلا
این میخواد مجموع بخره، مجموع هم اینقدر بعد
مجموع رو میخواد بخره، پول چقدر میده؟ پول 1000 مثقال میده یا 100 مثقال یا 500 مثقال؟
دیگه راضی شدم بهش.
به رضایت که کافی نیست که، من ربا به شما میدم، ربا ازت میگیرم، راضی ام. راضی که بذارش کنار، راضی که فایده نداره که. قرار ربطی به رضایت نداره، قرار ربطی به رضایت نداره. همین به قراریه. ببین آقا این مجموع که شما نمیدانی تلاش چقدره، اصلا شما رفتی یه ظرف ویترینی خریدی، یه ظرف ویترینی خریدی، این از قلع درست شده، بخشش هم تلاست، نمیدونی چقدر تلا توش به کار رفته. شما نکن، اما بازار میکنه. شخصی نیستیم بس، بازار ببری یا شخص خودتو بذار کنار، بازار ببری میگه این معامله خطریه. با باریکلا ببین ببین مال هوا به ناصر نه، برای شخص قرار داده نشد. همین که تو عرف قراری باشد خطری باشه، شارع این معامله رو باطل اعلام کرده ولو شخص شما راضی باشه. نخه رضایت آقا، پس ما مکاسب رو تا حالا بی خود اومدیم جلو. یعنی شما این که شما بحث رضایت رو پیش میکشید، معلوم میشه تا حالا این بحثا رو متوجه نشدید. اگر رضایت باشه که نه، رضایت مشکل حل نمیشه. توی طلا و قلع نه. ببینید توی شمع و نقره قبوله، تو شمع و نقره، چون مقصود اصلی نقره است، شمعش هم خیلی کمه. اونو جلسه گذشته گفتیم اون اشکال نداره، چون اون تابع محسوب میشه. اگه طلا هم آقا تابع باشه اشکال نداره ها. یه ظرفی شما خریدی 2000 مثقال قلع داره، حالا توش ممکنه یه گرم مثلا طلا به کار رفته باشه یا نیم گرم مثلا ها. ظرف رو شما خرید 5 میلیون تومان، حالا یا نیم گرم یا یک گرم، که به صورت که تابع محسوب میشه، اون میشه مثل شمعه بگید انگشته. اما وقتی 100 مثقال و 1000 مثقال، آقا زندگی رو از زیر تا رو عوض میکنه. به قول آقا این شعله میگیرم که وقتی این آشغالایی که تو النگو رفته اینا در بیاد که وقت وزنش کم و زیاد نشه. چطور شما میگید قرار نیست؟ قطعا قراره، بلا شک قراره. بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار، یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه، من اینو شروع میکنم اما طبیعتا تمام نمیتونیم بکنیم. دقت کنید با این بحث یه مقداری ارتباط برقرار کنید که تو پیش مطالعتون انشالله بتونید عرض کنم درش بیارید. ما فرض میکنیم انشالله پیش مطالعه میکنید ها. عرض کنم خدمت شما، من بعضی از دوستان اینو دقت کنید، حالا تو این یکی دو روز تو اون بحث بعدی روایاتی داره، روایاتش خیلی قابل استفاده و قابل توجهه. تو بحث تحصیلتون دوستان خیلی توجه کنید، خیلی توجه کنید به رعایت اصول فرایند آموزشتون. ما متاسفانه یه چیزی که فکر میکنم خیلی خیلی جاش توی حوزه خالیه، جاش توی حوزه خالیه، اینه که طلبه هامون یاد نمیگیرن چجوری پیش مطالعه کنن، چجوری کلاس بیان، چجوری مطالعه کنن، چجوری مباحثه کنن، چجوری بنویسن، چجوری تکرار کنن، بلد نیستن اینا. البته شما ممکنه بگی آقا پیش مطالعه که چجوری ندارد که. آقا میگه پیش مطالعه میکنه، میگه خب پیش مطالعه میکنم دیگه. میگم خب چه جوری؟ میگه خب پیش مطالعه میکنم دیگه، میخونم از روش. پیش مطالعه نیست. پیش مطالعه مکاسب یک ربع اصولی با توجه به 3-4 تا نکته حرف داره. کلاس که شرکت میکنید، کلاس اگر اصولش مراعات بشه، پیش مطالعه درست انجام بدید، مطالعه پس از درستون راندمانش دو برابر میشه، وقتش نصف میشه. من گاهی فرم دادم طلبه پر کرده تو جای دیگه، بهش میگم آقا پیش مطالعه داری؟ میگه نه. میگم چرا پیش مطالعه نداری؟ میگه وقت ندارم. آوردمش نشوندمش، میگم تو چرا میگی وقت ندارم؟ پیش مطالعه به این روشی که من میگم پیش مطالعه بکن، به جای اینکه وقتت کم بشه وقتم برات بگو تولید میشه، وقتت زیاد میشه. چجوری؟ شما یه رو پیش مطالعه کن، نیم ساعت از مطالعه پس از درس، پیش مطالعه پس از درس درستابی، یا نه اون که اصلا مطالعه نداره، مطالعه که بخواد بفهمی درس رو. اگه یک ساعت و نیم وقت میخواد با یک ساعت تمامه، اگه یک ساعت وقت میخواد با نیم ساعت تمامه، به شرط که پیش مطالعت اصولی باشه، کلاست اصولی باشه. اون وقت شما 50 ساعت وقت بذارید، نه 20 ساعت وقت بذارید، فرایند آموزش رو درست آموزش ببینید، نکاتش رو توجه کنید، تمرین کنید، 4 سال 5 سال سطحتون راندمانش حداقل 30% بیاد بالا. من حساب کردم اگر کسی رسائل مکاسب کفایه رو بخواد خوب بخونه، خوب بخونه، باید 6000 ساعت وقت بذاره تو این 4-5 سال. خب 6000 ساعت 20% میشه 1200 ساعت، 30% میشه 1800 ساعت. 20 ساعت اینجا بکار، مثل یه گندمی که میکاری یه خوشه درو میکنی، اونور 1200 ساعت درو کن. ما حال و حوصله این کارا رو نداریم، یا اعتقاد نداریم، یا حال و حوصله نداریم، نمیریم سراغش. مباحثه رو خود رو یاد گرفتیم، کلاس شرکت کردن رو خود رو یاد گرفتیم، پیش مطالعه رو خود رو یاد گرفتیم، برنامه ریزی خود روه. یه مقداری دوستان، یه مقداری دغدغتون بشه برید سراغش، عمرتونه، جوونیتونه. من و شما تو حوزه که پول که توش نیست که، ها پول توش هست؟ پول که توش نیست که، برای دنیای کسی بیاد تو حوزه دیوونه است، دیوانه رسمی است، چیزی نداره حوزه. میخواستید دنیا به دست بیاری، دست فروش میشدی بیشتر از این گیرت میومد. دنیا که نداره که حوزه، جوونی تو گذاشتی، از زن و بچه زدی، از خانوادت زدی، اومدی تو غربت. من یه وقتی آقا یه طلبه اومد به من گفت، آقا طلبه فقه حقوق خونده بود تو دانشگاه، گفت آقا من اونجا شاگرد اول بودم، الان به من گفت، پای پنج به من گفت، الان اومدن به من گفتن آقا بیا قاضی شو. این قضیه که میگم مال 5-6 سال پیش ها، مای 5 میلیون بهت حقوق میدیم، قضاوت مای 5 میلیون، برم یا نرم؟ من نبهش گفتم برو، نبهش گفتم، توضیح براش دادم، گفتم خودت تصمیم بگیر. فردا شما گفت آقا من تصمیم گرفتم نرم. گفتم حالا که تصمیم گرفتی نری، اینجا بشین یه دقیقه کارت کن. نشست گفتم آقا مای 5 میلیون یعنی روز چند؟ گفت یعنی روز 170,000. اون موقعی که شهریه رتبه مقدمات 200,000 تومان بود، بهش گفتم روزی 170,000 تومان داری ضرر میکنی، نکنه بمونی عمرتو تلف کنی. اگه موندی عمرتو تلف کردی، خسرت دنیا. هر کی عمرشو تلف کرد تو حوضا، خسرت دنیا ول آخره شده، چون دنیا که نداره که، آه؟ عمرش هم که از بین رفت و استفاده نکرد، جای یه نفرم تو حوزه گرفته، فردا باید جواب بده. مشکلاتی هم که الان تو ذهن شما هست، بعضیاتون میخواد به من بگید، من از شما بیشتر خبر دارم، فکر نکنید از مشکلات خبر ندارم. هر مدلشو بگید خبر ده، ما شما داریم زندگی میکنیم تو همین حوزه. اما در این حال اینها دلیل نمیشه. آخر دعوانا ان الحمد لله.